غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رغبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. سوره مبارکه مجادله که در مدینه نازل شد بخشی از احکام فقهی را به همراه دارد. در جاهلیت یه سلسله قوانینی برای نکاحشون بود، یه سلسله احکامی برای طلاقشون. قبل از اینکه اسلام بیاورن بر اساس قاعده لکل قوم نکاح یا الزموهم بما الزموا به انفسهم، نکاحشون نکاح، طلاقشون طلاق. شغار که در اسلام باطل است نکاح رسمی اونها بود و دین کاری به اونها نداشت. ای کسی با نکاح شغار که بحثش در دیروز اشاره شد نکاح میکرد، جامعه اسلامی موظف بودن اونها رو به عنوان زن و شوهر بدونن. زهار که یک نحوه طلاق بود پیش اونها، قبل از اینکه اینها اسلام بیاورن جامعه اسلامی موظف بود که اون را طلاق بدانند. این روایات که الزموهم بما الزموا به انفسهم یا لکل قوم نکاح یا لکل قوم طلاق، این قاعده الزام است و اجماعی هم که در مسئله هست، حتی اجماع محصل، این مستند به همین این نصوص است دیگه. در حقیقت اجماع مدرکی است، یه قاعده فقهی است مورد قبول همه ما هم است. اما اگر یکی از اینها یا هر دو اسلام آوردن، دیگه شغار در اسلام باطل است و زهار طلاق نیست ولی کفاره دارد. شغار این بود که این یکی دختر خود را به او بدهد و مهریه دختر هم عقد دختر او باشد، اون هم دختر خود را به عقد این در بیاورد و مهریه اون هم عقد این باشد یا خواهر بمانند آن. این نکاح در جاهلیت بود به نام نکاح شغار که اسلام آمده لا شغار فی الاسلام و برداشت. در جریان زهار اسلام ایرو بر نداشت، لکن با کفاره حفظ کرد که اگر مردی به زن خود بگوید زهروکه که زهر امی یا انت علیه که امی بمانند آن، این طلاق نیست. لکن این طور نیست که هیچ اثری نداشته باشد. از تعبیرات قرآنی اشعار به این که خود این کار معصیت است برمی آید. حکم وضعیش هم این است که اون زن بر این مرد با این که زن اوست محرم است، مثل ایام عادت. این طور نیست که اگر حرمت بود از زوجیت بیفته یا در حال احرام آمیزش حرام می شود، اما زوجیت از بین نرفته. حرمت تماس مستلزم نفی زوجیت نیست. در حال احرام تماس حرام است بانک زوجه است. در حال عادت تماس حرام است بانک زوجه است. در حال صیام ماه رمضان تماس حرام است بانک زوجه است. حرمت تماس مباین با زوجیت نیست. این بانک زوجه است تماس حرام است. اگر خواست تماس بگیرد باید کفاره بپردازد. من قبل ان یتماسا، قبل از مساس باید کفاره بپردازد. کفارش هم کفاره ترتیبی است نه تخییری. یعنی اول اسق رغبه است، بعد صوم ستین و مانند آن است، بعد اطعام ستین مسکین. اگر نداشت اولی را نوبت به دومی و همچنین میرسد. بله، در جریان زهار اگر بخواهد پیش ما طلاق به حساب بیاید این است، اما اگر نخواهد به سراغ طلاق بیاید این حکم ندارد. در جاهلیت این کار رو می کردن، حالا در اسلام یه سلسله شرایطی اضافه کردن، به این شرایط کم و بیش در اون صدر اسلام یکی پس از دیگری ظهور کرده. همه شرایط در صدر اسلام نبوده. ایلا برای ما شرایطی دارد، لعان برای ما شرایطی دارد، زهار برای ما شرایطی دارد، که اگر زهار در حوزه اسلامی بخواهد اتفاق بیفتد بر حضور عدلین باید باشد. این طور نیست که در صدر اسلام هم اونها به این شرط حضور عدلین معتقد بودند. این میخواست زن را رها بکند، گفتن نه زهار رها نیست، چون اگه حضور عدلین بود که حکم خاص خودش داشت. خب بنابراین این حکم یکی پس از دیگری آمده. مسئله سمع که در بحث دیروز اشاره شد، قرآن هم خدا را به عنوان سمیع بصیر معرفی میکند، هم به عنوانی که حرف بعضی ها را میشنود حرف بعضی ها را نمیشنود، دعای بعضی ها را خدا نمیشنود یعنی مستجاب نمی کند. این سمعی که اثبات و نفی دارد به این معنی که بگیم حرف ما را شنید یا حرف ما را نشنید، یعنی ترتیب اثر می دهد. این که در روایات دارد خدا سمیع و دعاست، یعنی ترتیب اثر می دهد. چه مرحوم ابن طاووس چه سایر بزرگانی که درباره دعا کتاب نوشتند شرایط استجابت دعا را ذکر کردند، موانع استجابت دعا را ذکر کردند. دعا که از دهن ناپاک در آمده اون دعا را مستجاب نمی کند، غذای حرام خورده مستجاب نمی کند، خمر خورده تا 40 روز دعا مستجاب نمی شود. اینا موانع استجابت دعا هست، اونم شرایط استجابت دعا. این که ما در هر نمازی در رکوع میگیم سبحان ربی العظیم، بعد سر بر میداریم میگیم سمع الله، این یک جمله خبریه است که به دعای انشاء القا شده، یعنی انشاءالله امیدواریم خدا این حمد ما را بشنود، وانگه شنیده دیگه، نه که بخوام خبر بدیم یه جمله خبریه باشد. که خود همین سمع الله لمن حمده دعاست، یعنی انشاءالله خدا این حمدی که ما در رکوع گفتیم سبحان ربی العظیم و به حمده بشنود. خب این بشنود یعنی ترتیب اثر بدهد دیگر، اگر چون چه شنید جواب مثبت ما بدهد. در بعضی از روایات از ائمه علیه السلام سوال کردن چطور ما دعا میکنیم خدا جواب نمیداد، فرمود لأنکم تدعون من لا تعرفون، شما خدا رو نمیخونید، اصلا نمیدونید که نمیخونید. که اینی که فرمود در اواخر سوره مبارکه یوسف که به ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثر مؤمنین گرفتار شرکن، معلوم میشه چیزی دیگه میخوان، خدا رو نمیخوان. که خب اگر کسی خدا را بخواد یقینا مستجاب می شود. این سمع الله لمن حمده این جمله خبریه است که به دعای انشاء القا می شه و معنیش همینه. گاهی شخص با خدا سخن می گوید این می شه تشتکی الالله، گاهی با دیگری درد دل می کند اینم تشتکی الالله. اگر کسی نیازمند بود به مشکلش رو با کسی در میان گذاشت، قبل از هر چیز خدا میداند، برای اینکه این را خدا فرستاد. این بیان نورانی هست، امیر ملاحظه فرمایید در کلمات قصارش، کلمات حکیمان حضرت پایان نهج البلاغه شماره 306، البته بعضی از نهج البلاغه ها 304 هست، اونجا وجود بارک استعمیر دارد که ان المسکینه رسول الله، اونا که موضوعات نهج البلاغه رو نوشتن خیال کرده این رسول الله یعنی پیغمبر، یکی از القابش مسکینه. معنای این روایت نورانی اینه که این نیازمندی که آمده در خانه شما، او رو خدا فرستاده. مواظب باشید اگر رد کردید حرف خدا رو رد کردید، نه اینکه یکی از القاب رسول الله مسکین باشه. که ان المسکین رسول الله، فمن منعه فقد منع الله. از اون طرف ذات اقدس اله فرمود ما اصل مالکیت رو امضا کردیم برخلاف مرام کمونیستی و بلشویکی. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. هر کسی کاری کرده مال پیدا کرده مال اوست، مالکیت محترم، مال امضا کردیم، اینطور نیست کسی مالک نشه. درست، هر کسی کاری کرد مال اوست دیگر. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. بعد فهمو در بین خودتون اموالتون را بدون رضایت یا خرید و فروش جابجا نکنید. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اینا هست. اما نسبت به ذات اقدس اله که مالکیت را امضا نکرده، نفرمود شما حتی نسبت به من هم مالکی. فهمود و آتوهم من مال الله الذی آتاکم. پس این چنین نیست که کسی حرف قارونی بتونه بزنه بگه من خودم زحمت کشیدم. باید اسلامی حرف بزنه و قارونی فکر میکنه نمیشه. مگه قارون غیر از این میگفت؟ گفت من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم. خب این من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم یعنی معاذ الله خدا را مثل دیگری قرار دادیم. دیگری اگر به ما بگه بده میگم نه من خودم زحمت کشیدیم چرا بدن. این مجازیم، چون فرمود لرجال نصیب و مکتسب و لنساء نصیب و مکتسب. اما اگه ذات اقدس اعلام فرمود که این رو بدید در راه خیر، ما بگیم اوتینا حفر قارون من علمنا، همینطور بگیم. مگر قارون غیر از این گفته بود؟ اون که کفرآمیز سخن میگفت و فرعون بود که اندر بکن میگفت. اما اونی که میگفت من خودم زحمت کشتم اختیار مال خودم دارم، خب این رو در برابر ذات اقدس اله بگوید بشه همون حرف قارون. این خطر برای ما هم هست که بگیم خدا نکرده ما خودمون 30-40 سال زحمت کشیدیم عالم شدیم. فرق نمی کند آدم اسلامی حرف بزنه با قارونی فکر بکنه. این غرض این است که وجود مبارک اسلامی فرمود این نیازمندی که آمده به سراغ شما، او رو خدا فرستاده. از اون طرف هم با آتوهم من مال الله الذی آتاکم، یعنی حواستون جمع باشه ما اصل مالکیت رو امضا کردیم اما شما مالکید نسبت به جامعه افراد. خب البته اگر کسی مسکین نباشد و دروغگو باشد که من قبل شیطان آمده است. بله دو تا حرف است، اینا که سر چهار راه هستند، اینها که وضع مالشون خوبه. مگر مرحوم شیخ انصاری تو مکاسب فتوا به حرمت این نداد؟ تکدی کاسب مگر حرام نیست؟ اینا که گدایی میکنه خب کسب حرامه دیگه، این که نیازی ندارد، دروغ میگوید دیگه. بعد از مرگم خیلی از اموال برشون کشف شده. اینا رو هر از چنگای از سر چهار راه و این راه ها جمع میکنن، بعد بینم اموال فراوان دارن. یکی از مکاسب محرمه که شیخ انصاری نقل کرد همینه دیگه. خب پس بنابراین این که دروغ میگه، خب فقه ما حکمشو مشخص کرده. اما اونی که راست میگه، بیان نوران هستم اینه، این کسی که عایلمنده راست میگه، نه تولید هست نه اشتغال هست، کاری نداره، نیازمندم هست، این رفته در خانه یک کسی، فهمود ان المسکین رسول الله. اون بنده خدایی که نهج البلاغه را موضوعی دستبندی کرده خیال کرده که یکی از القاب پیغمبر المسکینه. ان المسکین رسول الله، فمن منعه فقد منع الله. و من اعطاه فقط اعطا الله و مال خدا رو به خدا برگردون دیگر. پس دو حرف است، یکی مسکین باید باشه واقعا، یکی این که میدهد باید بداند مال خدا را دارد میدهد دیگه، نباید حرف قارون را بزند. این زن سالمندی که آمده گفته من مادام که جوان بودم مورد علاقه بودم، الان که چند تا بچه دارم منو میخواد رها کند کجا برم، این را خدا فرستاده به در پیغمبر. چون خدا فرستاده حرف او را میشنود، این گرچه با پیغمبر دارد ناله می کند ولی تشتکی الالله، چون فرستاده خداست، رسول به ما انه رسول حرف مرسل را می زند. ان المسکین رسول الله، این که میگد به من بدید، مثل اینکه خدا فرمود من ذل الذی یغرض الله قرضا حسنا، فرمود مالی که من به شما دادم به من بدید. این تشبیه نیست. میبینید اگر بحث در فصل سوم باشد ما آزادیم، فصل اول که منطقه ذات است، منطقه ممنوع است، احدی راه ندارد. فصل دوم که صفات ذات است، که عین ذات است، منطقه ممنوع است، کسی راه ندارد. فصل سوم که فعل خداست، ظهور خداست، احکام خداست، دستور خداست، و اینجا رفت آمده دیگه، اینجا آدم کاملا میتواند بفهمد خدا گفته است این چنینه. قبلا هم ملاحظه فرمودید در قضیه که موضوع و محمول با هم متحدن، تعیین مدار اتحاد به دست محمول قضیه است. الان این هزار اسمی که در دعای نورانی جوش کبیر است، موضوع همه الله، ضمیر هو به الله برمیگرده، اما اتحاد که در مقام ذات نیست. این مثال قبلا هم همینجا مطرح شد، الان ما صد قضیه داریم، میگیم زیدون هو ناطقون، زیدون هو عالمون، زیدون هو قائمون. در هر سه قضیه موضوع زیده، ضمیر فصلم به زید برمیگرده. در هر سه قضیه موضوع و محمولم با هم متحدن، وگرنه قضیه نمیشه. اما محور اتحاد کجاست؟ تعیین مدار اتحاد قضیه به دست موضوع قضیه نیست، به دست ضمیر فصل نیست، به دست محمول قضیه است. زیدون هو ناطقون یعنی در مقام ذات، زیدون هو عالمون یعنی در مقام وصف، زیدون هو قائم یعنی خارج از ذات و فصل در مقام فعل. این داخل و فعل اشیاء لا بالممازجه، محور اتحاد را این دخول معین می کند. اشیاء گاهی هستن گاهی نیستن، معلوم میشه در مقام فعل دیگه، در مقام ظهور دیگه، کاری به ذات ندارد دیگه. ذات ابدا داخل در اشیاء نیست، این ظهور خداست، وجه خداست، فیض داخل در مستفیضه. اگر روشن بشه که تعیین محور اتحاد موضوع و محمول قضیه به دست محمول قضیه است، خب اشیاء نبود دخولی در کار نبود، که وقتی زمین نبود خدا داخل در زمین نبود، وقتی آسمان نبود خدا داخل نبود. اگر یه چیزی صفت ذات باشه دیگه گاهی هست و گاهی نیست نیست، همیشه هست. اینه که گاهی هست و گاهی نیست معلوم شه صفت فعله، خارج از ذاته، یعنی ذات اقدس اله نیست، فعل او، فیض او، وجه اوست. خب این که فرمود این شخص شکایت به الله دارد، ممکنه این نالش با الله کرده باشد، اما همین که درد و دل را با پیغمبر دارد، چون المسکین و رسول الله هست، حرف الله را دارد میزند و با الله دارد درد دل می کند. منتها الله را در مقام سوم، در فصل سوم، فیض الله را در چهره رسول الله می بیند. پس ان المسکین رسول الله، پس لااقل انسان باید عذرخواهی بکند، این هست، وگرنه اون خطر هست دیگر. فرمود اگر نشد از شما می گیریم به دیگری می دیم، این خطر هست بالاخره. اول ناله کرد که من چیکار بکنم. ناله کرد گفت نصر تو من بسنی، چند فرزند آوردم، الان که سالمند شدم میخواد من رها کند. این استغاثه را، این ناله را ذات اقدس اله شنید، بعد پاسخ داد. اینجا که فرمود والله یسمع تهاورکما، یعنی این آمده در محکمه قضا دارد حکم قضایی رو سوال میکند یا حکم فقهی رو سوال میکند، ما هم جواب میدیم. اما اون جمله اول که قد سمع الله، یعنی ما جواب دادیم، ما حرفش شنیدیم. اما جمله دوم که والله یسمع تهاورکما، این در محضر ما بود، شنیدیم که او چی گفت. ما حالا بعدا آیه نازل میکنیم و حکم فقهی اظهار را بیان میکنیم، اما مشکل او را حل کردیم. ما مشکل او را در رتبه سابقه حل کردیم، حالا بعد به شما میرسه اعلام میکنیم. قرص اینه که اون سمعه اول غیر از سمعه دوم است. در قرآن کریم هم از این تفاوت ها هست. در سوره مبارک ملک دارد لو کنا نسمع او نعقل، هم همینه دیگه. در سوره مبارکه تبارک الذی بیده الملک آیه 10 این است. اینا در قیامت میگن لو کنا نسمع او نعقل، ما کنا فی اصحاب سعیر، ما یا باید گوش شنوا داشته باشیم یا خودمون بفهمیم. جمع هر دو هم ممکن است، اینا مانعت الخلوف و مانعت الجمع نیستن. انسان یا با دلیل نقلی به جای برسه یا با دلیل عقلی به جای برسه. اگر دلیلین بود که طوبی لهو و حسن ما، بالاخره یا حرف علما رو باید گوش بده یا خودش باید بفهمه دیگه، یا حرف ائمه رو باید گوش بده یا باید خودش بفهمه دیگه، یا حرف پیغمبر رو باید گوش بده یا خودش بفهمه دیگه. این لو کنا نسمه و بانک مکرر حرفا رو شنیده بودن دیگر، این آیات شنیده بودن، سخنرانی پیغمبر شنیده بودن، این منافقین و امثال زاله که مرتب گوش میدن حضرت چی فرمود. که این لو کنا نسمه و معناش این نیست که ما سمع فیزیکی میداشتیم، ای کاش میشنیدیم حرف این را رو، مثل میگیم این پسر ما حرف ما رو میشنود یا اون آقا حرف ما رو میشنود، یعنی ترتیب اثر میده. در جریان ظهار فرمود کارش اسلامی نیست و قانونم دارد که مشخص بکنند. تو سوره مبارکه احزاب هم جریان ظهار مطرح است، هم جریان پسرخوندگی. منتها قانون پسرخوندگی رو تو سوره مبارکه احزاب مطرح میکند، قانون ظهار رو تو سوره مبارکه مجادله. در سوره مبارکه احزاب آیه 4 این است که ما جعل الله للرجل من قلبین فی جوفه، این جعل تکوینی است. انسان دو تا دل ندارد، بیش از یک قلب هم ندارد دیگه، هم دنیا هم آخرت هم این هم اون، این نمیشه. ما جعل الله، این تشریعی نیست، این یه تکوینی است. باید حواستون جمع باشه، شما بیش از یک جیب ندارید، بالاخره چی میخواد پر کنید؟ غذا خوب پر کنید، کارا خوب بگیرید. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، این تکوینه. بعد تمود به ما جعل ازواجکم اللائی تظاهرون منهن امهاتکم، این که ظهار میکنید میگید زهرو که زهر امی یا انت علیک امی، این مادر نمیشود. مادر همون دو قسم است که در سوره مبارک نساء مشخص شد، یا نسبی است یا رضایی. حرمت علیکم امهاتکم، یک، و امهاتکم اللاتی ارزعنکم، دو، همین مادر رضایی مادر نسبی اینا هستن. اما زهار کسی را مادر نمی کنه. و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم، پسر خونده را پسر نکرده است. کسی از شیرخوارگاه یه فرزندی بیاره پسر یا دختر خود قرار بده، این پسر و دختر او نمیشه، ارث هم نمیبره. حالا بخواد مال خودش رو ببخشه احسان بکنه، این راه بازه، ولی محرمیت و امثال زاره در کار نیست. و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم به افواهکم. شو حرفاست که تو دهنت در میاد، ریشه قانونی ندارد. و الله یقول الحق و هو یهدی السبیل. بعد اصل زهار و اصل پسرخوندگی را در آیه 4 بیان کرده و نفی کرده، لکن حکم زهار را به سوره مبارکه مجادله ارجاع داده، حکم پسرخونده را در همون سوره احزاب بیان کرده. فرمود ادعوهم لآبائهم، بچه ها را با پدرشون با شناسنامه های پدرشون بخوانید دیگه، پسرخونده پسر نمی شود. ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا. حالا اگر بچه ای بود شناسنامه نداشت، اینها یکی از برادران اسلامی شما محسوب میشه، ولی بچه شما نخواهد بود. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. که حکمشون جداست. غرض اینه که نه پسر خونده پسر میشه نه مادر خونده مادر میشه، حکم همه اینها جداست. این سوره مبارکه مجادله راجع به نفی حکم زهار است. فرمود الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم. این امهاتهم این هستش هست اضافی است و اون امهاتكم حاکم بر این است. این امهاتهم الا الله ولدهم و انهم ليقولون منكرا من القول و زورا. این که قول منکر است، قول باطل است، اشرافی دارد به این که این مثلا زمینه معصیت هم باشد، گرچه حرمتی سرحد ازش استفاده نمی شود. از این که فرمود قول منکر است و قول باطل است و از این که فرمود ان الله عفو غفور، معلوم شد یک لغزشی است. رای حل هم دارد. رای حل چیه؟ اینه والذین یظاهرون من نسائهم، شغار را رأساً باطل میدونه ولی زهار را با این صورت. اونا هم اگر با حضور عدلین باشه دیگه طلاق نیست، با حضور عدلین هم باشه دیگه طلاق نیست، طلاق یه صیغه خاص خودشو داره. والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا، که بعد بخواهن آمیزش کنن، فتحرير رغبته، باید کفاره پردازد، من قبل ان يتماسا، قبل از آمیزش. ذالکم توعظون به والله بما تعملون خبیر. این اعظکم و مانند آن معلوم می شود گاهی در حکم الزامی است، گاهی هم در حکم استحبابی. حالا اگر تحرير رغبه میسورش نبود فمن لم یجد فسیام و شهرین متتابعین، اون رو تو روایات ما هست که 31 روز اگر روزه بگیرد متتابع، اون 29 روز متفرق باشد، در حکم شهرین متتابعین است. من قبل یتماسا، اگر روزه 2 ماه مقدورش نبود، فاطعام و 60 مسکینا. مستحضری تو کتاب فقهی بین اون طعام و مسکینن، مد و طعامن، با اطعام و 60 مسکینا فرق است. اونجا که لسان دلیل است که یک چارک باید طعام بدید، خب این یک چارک را آدم میده. شخص میخواد برو غذا درست کنه، میخواد بفروشه، لباس تهیه کنه، این مجازه. اما اونجا که دارد اطعام و مسکینن، اینه که احتیاط میکنن یا فتوای رسمی میدن که اگر بهش پول بدید به اطمینان ندارید که این پول را صرف غذا میکنه، این میخواد لباس برای بچهاش بخره، این مشکل دارد. اون کفاره که مد و تأمین هست، اون مالک میشود و هر کاری میخواد بکند آزار است. اما اون کفاره که اطعام و مسکین هست، اطعام و 60 مسکین هست، باید قضا داد بینا دیگه. اون قبول بدیم و اطمینان نداشته باشیم، این مجزی نیست. فاطعام و 60 مسکینا ذالکه لتؤمنوا بالله و رسوله و تلکه حدود الله وللکافرین عذاب علیم. این معلوم شه حکم الزامی است و اصلاح قوانین جاهلیت هم با همین است و این زن هم راحت شده است، بعد به خانه خودش برگشت.